إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في أتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
چرخشی بودن مکان برگزاری جلسه قرآن تنوع و جذابیت خوبی برای دانش آموزان به همراه داشته، اما تشکیل جلسات در فضای باز و اردویی جذابیت های این جلسه را دوچندان کرده.
ما از کنار جلسات قرآن یه سری از فعالیت های خارج از جلسات قرآن هم داریم تو مناسبت های مختلف، مثلا ایام ولادت اهل بیت باشه، ایام شهادت اهل بیت باشه، متناسب با اون ایام برنامه خاص خودمون تو اون جلسه هم داریم، یا از یک سخنران دعوت میکنیم یا کسی که مدعو باشه مولیدی بخونه برای بچه ها، جذابیت براشون وجود داشته باشه، نه اینکه فقط صرف خواندن قرآن باشه، کلمات و الفاظ عربی قرآن باشه، نه، به همین باید شده برای بچه ها جذابیت ایجاد بشه. یکی دیگه از کارهایی که توی جلسه قرآن انجام میشه بحث آموزش، کنار بحث قرائت قرآن بحث آموزش حالا مفاهیم قرآن، آموزش صوت و لحن و تجوید و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. صدق الله العلي
العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از برنامه‌هایی که داریم توی یکی از پارک‌های شهرستان قراره که این جلسات گرفته بشه، توی مکانهای تفریحی قرار این جلسات برگزار بشه، حتی ما توی گلزار شهدا هم یک جلسه میزبان این برنامه بودن. این یکی بابت مکان جلسات هست. یک مورد دیگه هم مثلا صلوات هایی که بعد از صدق الله بچه ها به صورت دست جمعی گفته میشه، این هم حتی هرچند یک بار عوض میشه، یعنی مثلا ابتدا با صلوات محفل بود اما خب الان دوباره یه جوری فرق کرده و یه صلوات دیگه ای رو بچه ها دارن میفرستن برای اینکه تکراری نباشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اسامی بچه ها ثبت میشه هر جلسه توی دفتر مخصوص جلسات، یه اردویی براشون اختصاص داده شده و حتی با دبیران مرتبط، حتی دبیران عربی قرآن با دبیران مختلف هم صحبت شده که حتی یه تخفیفی به بچه هایی که به صورت منظم در جلسات شرکت میکنن از معلم ها براشون گرفته شده.
ما 30 نفر را الانم نه بعد از تفتیات نروز 30 نفر را فقط اسکان مشهد چون ما رایگان میدیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برای اردوها امسال همه اردوهای مدرسه را معنی به صورت هدفمند انجام میدیم، یعنی دانش آموزانی که امتیاز داشته باشن و یکی از امتیازات ویژه‌ای که باعث شده دانش آموزان به این اردوها برن، چون گفتم اردو هدفمند هستش، یکی از این امتیازات شرکت منظم در جلسات قرآن خانگی هست که میگم جلسات ما هم یه جوری که توی طول سال برقراره دیگه، ایام تابستان، ایام نوروز، محرم، هر زمانی که باشه جلسات ما پا برجسته.
و اما کلام پایانی آقای کارگر از مربیان جلسه خانگی قرآن کریم در بهاباد یزد.
نکته پایانی این که من اون چیزی که دنیای الان ما مخصوصا بین نوجوانای ما خیلی کم رنگی شده و باید این رو پر رنگش بکنیم، بحث انس با قرآنه. البته انس با قرآن این نیست که فقط ما بشینیم جلسه قرآن تشکیل بدیم و از روی قرآن بخونیم، نه، با توجه به شرایط و فضای روز ما یه یه سری از مباحث و جذابیت ها باید ایجاد بشه در بحث قرائت قرآن، تدبر در قرآن یا مفاهیمی که در قرآن کریم هست به روز آوری بشه، نه اینکه خدای نکرده تحریفی در قرآن ایجاد بشه، نه، باید به روز آوری بشه یه سری از مباحث، یک سری از مفاهیم، همونجور که مقام معظم رهبریان در بیانشون در روز اول ماه رمضان فرمودن.
آقای تیموری،
اینجا اساس باعث شور و نشاط دینی و معنوی در نفس به نوجوان و جوان می شود. خدا به ما توفیق بده که خدمت گذار کلام خودش باشیم، خدمت گذار قرآن باشیم و انشاءالله بتونیم که نوجوانان و جوانان عزیزمون رو در این جلسات جلب کنیم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفهمید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسشهای تاریخ اسلام.
قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان فهیم رادیو معارف، مخصوصا همراهان ما در برنامه پرسمان تاریخی. امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم و استفاده خواهیم کرد همگی از محضر استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری. استاد، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و آرزوی صحت و سلامتی براتون دارم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف و حضور دارم، عرض سلام و ادب دارم. از خدا اندوم تال بهترین ها رو برای عزیزان طلب می کنم و توفیقات روزافزون رو با کمال افتخار در خدمتون هستم. شون
خیلی ممنونم استاد، در خدمت شما خواهیم بود. برنامه‌مون رو با یک سوال پیامکی شروع می‌کنیم. عزیزی با شماره 0911 4 شماره آخر 2318 پیام داده خدمت برنامه خودشون. میگویند در ابتدای جنگ صفین امام علی علیه السلام از معاویه دعوت نمود تا با همدیگه جنگ تن به تن داشته باشند و هر کس پیروز شد او بماند. اولا آیا این مطلب درسته یا نه؟ در ثانی این استدلال آیا صحیحه؟ مگر مشکل معاویه و حضرت علی علیه السلام با برتری قدرت بدنی یک طرف حل و فصل می شد؟ اگر علی علیه السلام مغلوب می شد در جنگ تن به تن، آیا حق آن حضرت زائل می شد و از بین می رفت؟ آقای محمدی عزیز از سبزوار، از شما خیلی ممنون و متشکریم.
من حالا عرض می کنم اصل مسئله چی هست، اما قبل از اینکه توضیحی درباره سوال شنوند عزیز عرض بکنم، اشاره میکنم به اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر بحث جنگ تن به تن رو مطرح کردن و پیشنهاد کردند و اینکه هر طرف که پیروز بشود طبیعتاً او عهده‌دار کار خواهد شد، با اطمینان و یقین به این بود که عرض کنم که معاویه کسی نیست که به جنگ حضرت بیاد و بر حضرت بیاد بتواند موفق بشه، یعنی نتیجه مشخص بود. اما خود مسئله در نهج البلاغه، نامه دهم نهج البلاغه بیان نیست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه گویا در پاسخ به نامه معاویه این رو نوشتن، و معاویه دعوت به جنگ و حرب و اینها کرده بود. حضرت میفرمان که وقد دعوت الى الحرب، تو ما رو به جنگ فراخواندی، فدع الناس جانبا، اگر راست میگی مردم بگذار کنار، خودت بیا و خرج الیه، خودت بیا به مسافه اگه مرد میدانی، و اعف الفریقین من القتال، دو طرف رو معافشون بداریم از جنگ، چرا مردم کشته بشن، تو بیا من و تو و هم حسابون صاف کنیم، لتعلم اینا المرین على قلبه والمغطى على بصره، تا معلوم بشه کدومی که از ما قلبش زنگ گناه اون قلبش رو تیره کرده و پرده غفلت بر دیدگانش افتاده. بعد حضرت جملاتی دارد که من فکر میکنم خیلی سوزناک بوده این بر معاویه و گران تمام شده بر معاویه. فرمود فأنا ابو حسن، من همون ابو الحسنی هستم که قاتل و جدک و اخیک و خالک، من همون کشنده جد تو، برادر تو و دایی تو هستم. شدخن یوم بدرن، مشخص جریان در روز بدر، در آغاز عتبت ابن ربیعه، شیبت ابن ربیعه و ولید ابن عتبه. عتبه در واقع پدر هند بود، میشد جد مادری معاویه دیگه، پدر هند جگرخوار عتبه، برادر عتبه شیبه که میشه عموی هند، و پسر عتبه که ولید برادر هند که میشه دایی معاویه. این سه اول آمدن به میدان و مبارز خواستن، همتا خواستن، که ابتدا دو سه نفر از انصار رفتن که نپذیرفتن، بعد امیرالمؤمنین و حمزه و عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب رفتن به میدان، و خب اینا اونا گفتن که بله شما کف و همسان ما هستید، و امیرالمؤمنین مقابل ولید قرار گرفت، حمزه مقابل شیبه قرار گرفت، و عبیده هم مقابل عتبه. البته جا به جا هم بعضن گفتن که حمزه مقابل عتبه و عبیده مقابل شیبه، ولی شاید درست‌تر همین باشد که حمزه مقابل شیبه و عبیده مقابل عتبه. امیرالمؤمنین که در همون لحظات اول ولید رو به درک واصل کرد و بعد رفت به کمک عموش حمزه، کمک کرد با کمک امیرالمؤمنین، طرف حمزه هم به درک واصل شد، بعد هر دو رفتن به کمک عبیده که مجروح هم شده بود، و در واقع شمشیر امیرالمؤمنین در هر سه، در قتل هر سه دخیل بوده. اینجا حضرت اشاره به اون میکنه. و در صحنه میدان هم حنظله فرزند ابو سفیان و برادر معاویه، او هم توسط امیرالمؤمنین به درک واصل شد. بنابراین شمشیر امیرالمؤمنین چهار نفر حداقل از هر حال وابستگان به معاویه رو در جنگ بدر به درک واصل کرده. حضرت میگه اون شمشیر پیش من هنوز. هم در اینجا اشاره میکنه به این نکته و هم در نامه 64 میفرماید که وعندی از سیف الذی، اون شمشیر پیش منه، الذی اعظضته به جدک، که آغشتم اون رو به خون جدتو و خالک و داییتو و اخیک و برادر تو، فی مقام واحد، در یک عرصه که همون عرصه جنگ بدر باشه. و این در واقع عرشبت که رجزخانی به جای و راستین امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر معاویه است، در نامه حضرت، بر پاسخ به نامه معاویه. و خب معاویه این که قطعا حاضر به حضور در میدان مقابل امیرالمؤمنین نبود، علی رغم اینکه از سپاه خودش بعضی طلب میکنه که خود تو خودت برو به میدان. یکی از نمونه هاش گزارشی است که در شرح ابن ابی الحدید جلد 8 صفحه 94 آمده از نصر ابن مزاحم منقری. میدانیم نصر ابن مزاحم کتاب وقعت صفین رو نوشت که بخش زیادش رو ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده و خب احیا شد این کتاب از همین نقلیات ابن ابی الحدید. از نصر نقل میکند با سند خودش که ابرهه ابن صباح حمیری قام به صفین، ابرهه نامی در صفین ایستاد بین دو صف، فقال ویحکم یا معشر اهل الیمن، اهل یمن اونایی که در سپاه امیرالمؤمنین بودند و در جانب حضرت، انی لاظن الله قد اذن بفنائکم ویحکم، خلوا بین الرجلین، رها کن بین رجلان، علی و معاویه خودشون بیان به جنگ، فل یقتتلا و فایهما قتل صاحبهم ملنا معه جمیعا، هر کدوم پیروز شده ما بینیم سمت او. و این ابرهه از رؤسای اصحاب معاویه بود. سخن ابرهه که به امیرالمؤمنین رسید فرمود که صدق ابرهه راست میگه. والله ما سمعت به خطبت منذ وردت الشام انا بها اشد سرورا منی به هذه الخطبه. از زمانی که من وارد شام شدم، وارد این عرصه جنگ صفین شدم، چیزی شادکننده تر از این سخن ابرهه من نشنیدم. سخن ابرهه به معاویه رسید. فقال و بلغ معاویه کلام ابرهه. تا معاویه اینو شنید فتأخر آخر الصفوف، رفت آخرین صفای سپاه،
جلو که نیومد هیچ، رفت
آخر. و قال لمن حوله، به اون اطرافیانش گفت انی لا اظن ابرهه مصابا فی عقل، فکر میکنم ابرهه عقلش از دست داده. و اهل شام گفتند نه، ما ابرهه رو لاکملنا دینا و عقلا میدانیم، کاملترین عقل و دین رو در میانه ما دارد. و ولکن الامیر کره مبارزت علی، ولی احساس میکنه که توی معاویه که اکراه داری از مبارزه با علی علیه السلام. و بعد ادامه میده که این سخن رد و بدل شد در میان سپاه تا به شخصی بنا ابو داود عربت ابن داود عامره رسید و از شجاعان اصحاب معاویه بود و خودش آمد به میدان، گفت اگر معاویه نمیره من میرم به میدان. اومد به میدان امیرالمؤمنین و دارد که امیرالمؤمنین رفت به مساف او و هنوز او نرسیده به میدان، حضرت با شمشیر دو نیمش کرد او رو، نیمی به این طرف افتاد نیمی هم به اون طرف.
یه بیتی داره استاد شاعر اگر اجازه بدید. بله. میگه که ذوالفقارت با چنان ضربت به هر کس خورده است، اندکی مبهوت مانده تا بفهمد مرده است.
بله. بعد یه پسر عمو این ابو داود داشت، اونم خلاصه میبینه که پسر عموش به درک واصل شد، اون میاد به میدان، حضرت هم او رو ملحق به همون ابو داود میکنه. و معاویه هم ایستاده بود این صحنه رو روی تلی تماشا میکرد و عرض کنم که در این حال وقتی که دید که این ابو داود و اون پسر عموش کشته شدن خیلی برای سخت بود. و ولید ابن عقبه به معاویه گفت که ابرز الیه، انت خودت برو میدان، فعندک اولا ناس به مبارزته، تو سزاوارترین هستی مبارزه با علی. معاویه پاسخ داد که والله لقد دعانی الى البراز حتی لقد استحییت من قریش، خیلی من دعوت کرده به مبارزه علی و در حدی که من حیا کردم از قریش که اینقدر نرفتم به مبارزه، و انی والله لا ابرز الیه، من نخواهم رفت به مبارزه با او. و خداوند این عسکر و این سپاه قرار داد که وقایه و خلاص محافظ رئیسشون باشن دیگه، این سپاه پس برای چی هستن؟
ولی انصافا خیلی تحقیر شده است.
بله. و عرض کنم که یعنی از جانب خود نزدیکانش مثل ولید و اینها معاویه مرحال به تعبیر شما مورد تحقیر قرار گرفت. و در این میان برادر معاویه عتبه، عتبه ابن ابی سفیان، او گفت که به تعبیر جانب معاویه رو گرفت، گفت نه به مسافه این علی نباید کسی بره، چرا که مگر ندیدید که حریث رو کش و فضح عمرن، چون عمرو عاص رفت به میدانش و وقتی که در معرض هلاکت قرار گرفت خب کشف عورت کرد و جونش رو نجات داد با اون وسیله. و از شما که گفت که من فکر نمی‌کنم کسی به میدان علی بره جز این که علی او رو خواهد کشت. و به این ترتیب به هر حال قصه این بوده، یعنی از جانب امیرالمؤمنین طلب بوده برای مبارزه تن به تن با معاویه، اما او قطعا اجابت نمی‌کرد چنین درخواستی رو.
خیلی ممنونم استاد، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم. کتابی هم که استاد جباری در بحثشون مطرح کردن به نام وقعت و صفین نصر ابن مزاحم منقری با نام پیکار صفین، ترجمه آقای عطابکی، پیکار صفین، میتونن از بازار تهیه کنن یا در کتابخانه ها مطالعه بکنن. سوالی کردن شنونده عزیزی با شماره تلفن 0912-5543 که سرانجام هند جگرخوار چه شد؟ شنیدم پیامبر در بدو ورود به مکه فرمودند هند را هر کجا یافتید بکشید، چنین چیزی درست است یا نه؟ استاد جباری در خدمت شما هستیم.
بله، اون نکته‌ای که در انتهای سوالشون شنوند عزیز اشاره فرمودن این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام فتح مکه خون هند را هدر اعلام کرد، مختص به هند نبود، چند نفر بودن از افرادی که سابقه سویی داشتن و محدور دم بودن، در واقع پیامبر خونشون را هدر اعلام کرد. در تعدادشون بحثی هست. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ارزشمندشون از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله بیش از 20 نفر، 20 و چند نفر رو برشمردن از کسانی که مشمول این حکم پیامبر قرار گرفتن، اما معدودی، شاید به عدد انگشتان یک دستم نشه که حکم دربارشون اجرا شد. چرا؟ چون بقیهشون خودشون به نحوی رسوندن خدمت پیامبر و اظهار پشیمانی کردن، اظهار اسلام کردن، توبه کردن، حضرت هم پذیرفت، عفوشون کرد. که مثلا یکیش همین هند بود، یکیش وحشی بود، وحشی قاتل حمزه، آمد خدمت پیامبر و اظهار اسلام کرد، اظهار پشیمانی، حضرت فرمود که از تو گذاشتم اما برو مقابل چشم من دیگه ظاهر نشو. یکیش عبدالله ابن سعد ابن ابی سرخ بود که جز مرتدان بود و پیامبر خون شهادت اعلام کرده بود، و عثمان اومد چون برادر رضایی عثمان بود، عثمان واسطه گری کرد و پیامبرم به ظاهر عفوش کرد، چون خیلی مایل بود که اصحاب قبل از عفو پیامبر اون حکمو اجرا بکنن که کسی اجرا نکرد. معدودی رو خود امیرالمومنین سلام الله علیه رفتن و پیداشون کردن، حکم اجرا کردن، معدودی یکی دو نفر رو. درباره هند دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که نشستن در کنار مسجد الحرام، شاید بر کوه صفا بود، شاید نشستن و زنانی آمدن برای بیعت با پیامبر، مفاد بیعت زنان با پیامبر همون مفادی است که در آیه 12 یعنی آخرین آیه سوره ممتحنه آمده، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله تا آخر. حدود 5-6 تا محور داره، محور بیعت زنها با پیامبر، که اولا شرک نورزن به خدا، بچه هاشون رو نکشن، اسیان نکنن، زنا نکنن، و عرض کنم که بهتان نزنن، بهتان یعنی اولاد نامشروع به شوهرانشون نسبت ندن و امثال اینها. و همطور که زنها بیعت میکردند بر این اساس با پیامبر، هند هم در حال که روش رو پوشنده بود آمد مقابل پیامبر قرار گرفت و عرض کنم که اظهار کرد که میخواد بیعت بکند و از صداش شناخت پیامبر اکرم او رو و عرض کنم که خودش رو معرفی کرد و شروع کرد یک به یک اظهار کردن و پیامبر هم همونجا طبیعتاً عفوش کرد، نسبت به صورت ظاهریشون اسلام آورد و اینها. حالا دیگه گفتگوهای در همونجا رد و بدل شده بین او و پیامبر که الان واردش نمیشم. بعد از اون دیگه هند خیلی عمر نکرده. معروفه که در سال 14 هجری در زمان خلافت عمر از دنیا رفته، یعنی در همون شاید اولین سال خلافت عمر از دنیا رفته و محل قبرش هم طبیعتاً مکه باید بوده باشد، اما خیلی مشخص الان نیست که کجا مدفون شده. و این جریان اسلام آوردنش به ظاهر در سال 8 هجری در فتح مکه اتفاق افتاد و در سال 14 چیزی 5-6 سال بعدش هم از دنیا رفته و ما طبیعتاً درباره او همون حکمی رو میکنیم که درباره شوهرش ابو سفیان، یعنی اسلام ظاهری، اینها طلیق بودن، طلقا بودن و ایمان به قلبشون نفوذ نکرده بود، چون که ابو سفیان بعداً کفرش رو آشکار کرد زمان خلافت عثمان. هند هم طبیعتاً بر اساس همون پیشینش و جنایاتش همین بوده. هیچ شاهدی نداریم داله بر این که اسلام واقعی آورده باشد، ایمان واقعی، به صورت ظاهری یک اسلامی آورد و به ظاهر مشمول عفو پیامبر قرار گرفت.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام و خسته نباشید، یه سوال تاریخی داشتم از استاد محترم، اگه میشه لطف کنید اینا جواب به ما بدید. خواستم ببینم سرهای شهدای کربلا من جمله سر آقا عبدالله رسول کجاست؟ به تنه یا جای دیگه؟ ممنون میشم اگه جواب بدم. خداحافظ شما.
خیلی ممنونیم از شنونده عزیز برنامه‌مون استاد جباری. سوال شنونده‌مون رو شنیدیم در مورد سرهای مبارک شهدای کربلا و سید شهدا علیه السلام. بفرمایید که آیا به بدنها ملحق شدند یا در جای دیگری هستند؟
باید یک تفکیکی قائل بشیم بین سر مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه و سرهای دیگر شهدا. درباره سر ابو عبدالله سلام الله علیه حدود 10 قول وجود داره که درست‌ترین و معروف‌ترین قول همون ملحق شدن سر به بدن هست و در این باره بزرگان ما دیدگاهشون همین بوده، از مرحوم شیخ طوسی و ابن طاووس و از کنم که دیگر بزرگان. و اصلا بحث اربعین و اینکه روز زیارت خاص ابی عبدالله سلام الله علیه هست، علتش هم ملحق شدن سرها و سر به خصوص سر مطهر ابی عبدالله. رد رأسه الشریف الى جثمانه فی العشرین، این تعبیر هم در متون شیعی هست، هم متون اهل سنت مثل ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقیه همین تعبیر داره. و فل اشین رد در رأس الحسین الى جثمانه، در 20 سفر سر مطهر به بدن بازگشت. و شواهد در این باب کم نیست، حالا دیگه واردش نمیشم. و یک نکته لطیف و خوبی هم من یادمه که جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی در این باره می‌فرمودن که اگر سر مطهر ابی عبدالله توسط یزید بازگردانده شده به امام سجاد سلام الله علیه به اسرا هنگام بازگشت از شام، بر اساس اصل فقهی با طبیعتاً سر جدای از اون ابعاد عاطفی و امثال اینها، بر اساس اصل فقهی سر قاعدتاً به بدن باید ملحق شده باشد. چرا؟ از جهت فقهی اگر بدنی در جای دفن می شود و عضوی از اون بدن جدا بوده باشد در جای دیگر، اصل و واجب این است که ملحق به بدن بشود، مگر اینکه مانع خاصی وجود داشته باشد. و طبیعتاً اگر سر به امام سجاد بازگردانده شده باشد، باید اون حضرت سر رو قاعدتاً به بدن مطهر ابو عبدالله ملحق کرده باشد. این در ارتباط با قول مقبول راجع به سر مطهر. غیر از این قول
به دست امام سجاد علیه السلام
بله وقتی که برگشتن به کربلا، غیر از این قول حدود 9 قول دیگر وجود داره. معروف ترینش که بر اساس اون 3-4 روایت هم وجود داره از امام صادق و اینها سلام الله علیه، این که در نجف کنار قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه دفن هست، که البته این قول اعراض شده، یعنی علمای ما اعتباری قائل نشدن، یعنی به هر حال در مقابل اون قول که عرض کردم ملحق شدن سر به بدن مطهر، این سخن قابل دفاع این نیست که در نجف دفن شده باشد و اعراض شده در واقع از این نکته، از این روایات. غیر از اون در شهرهای مطرح شده که سر مطهر اونجا دفن شده که دیگه وارد تفصیلش نمیشم. از اون خود دمشقه، گفتن در دمشق همونجا دفن شد، اونجا هم باز در چند جا آمده، آیا در باب الصغیر بوده، غیر از اون بوده، در خود قصر بوده، امثال اینها چند دیدگاه هم همونجا وجود داره. و غیر از دمشق در رقه بنابرای یک قول وجود داره که یزید فرستاد به آل ابی معیط نزد اونها به عوض سر عثمان، که مثلا تو عثمان کشته شده، به تلافی او سر حسین فرستاد به رقه نزد بخش از بنی امیه که آل ابی معیط بودن، اونجا بودن، اونجا دفن شده، یا در کوفه دفن شده، یا در اسقلان مصر دفن شده، یا در قاهره مصر دفن شده، یا در مرو، یا در حران باز شام. اینا به هر حال اقوال غیر قابل اعتنایی است که 10 قول در این باره وجود داره. اما درباره دیگر شهدا، خب سرهای مطهر اونها هم حمل شد به شام، اینکه بازگردانده شده به کربلا یک قول هست، که حالا در این ارتباط ما دلیل متقن تاریخی نداریم. در منابع متأخرتر چنین ادعایی صورت گرفته، مثل مصطفی حروی یا مثلا خاندمیر در حبیب السیار، اینها گفتن سرهای مطهر شهدا هم به کربلا بازگردانده شد، اما در منابع متقدم چنین دیدگاهی نیامده. یک قول هست که در جبانه کوفه دفن شد، اصلا نرفت به شام که این قابل اعتنا و دفاع نیست. و یک قولم این که مرحوم سید محسن امین عاملی ایشون نقل میکنن که در قبرستان باب الصغیر دمشق یک سنگ نوشته رو بر یک مقبره دیدن که در اونجا گفته شد